کتاب بیشعوری، مقدمه. مقدمه ی نویسنده. مثل هر کس دیگری من هم در تمام زندگیم با بیشعورها سر و کار داشتم، اما در بیشتر این اوقات مثل بیشتر افراد جامعه درگیر مفاهیم و تعاریف قدیمی بیشعوری بودم. من هم مثل دیگران بیشعوری را به عنوان بیماری نمیشناختم و فکر میکردم بیشعوری نوعی کمبود شخصیت است که صرفاً با اراده میتوان آن را اصلاح کرد یا از بین برد. اما حالا من ماهیت بیشعوری را میشناسم. بیشعوری یک نوع اعتیاد است و مثل سایر اعتیادها به الکل و مواد مخدر یا وابستگی دارویی آثار سوء زیانباری برای شخص معتاد و اجتماعی دارد که در آن زندگی میکند. بدترین خصوصیت این اعتیاد آن است که بیشعورها ذره‌ای هم از بیشعورشان آگاه نیستند. این امر البته در مورد خود من هم صادق بود. آشکار کردن ضعف‌ها و اشتباهات خود برای هیچ کس کار آسانی نیست. من تا مدت‌ها از نوشتن این کتاب و حتی صحبت کردن درباره موضوعات آن ابا داشتم، زیرا دوست نداشتم تمام دنیا بفهمند که من آدم بیشعوری بودم. اما سرانجام وجدان، دوستان و بیمارانم من را متقاعد کردند که قبلا همه دنیا فهمیدند که من بیشعور بودم و نوشتن یا ننوشتن در مورد آن از این جهت بیفایده است، ولی شاید بتوانم با نوشتن سرگذشت خودم به بیشعورهای دیگر کمک کنم تا بهبود یابند. از این رو در نهایت فروتنی تصمیم گرفتم تا سرگذشت دردناک اعتیاد خود به بیشعوری و نیز راه دشوار رهایی از آن وضعیت رغبت‌بار را برای استفاده دیگران بنویسم. اکنون می توانم در گذشتم نظر کنم و به وضوح خودم را ببینم که چطور سالهای سال با بیشعوری زندگی کردم. به عنوان یک بیشعور درمان شده، رنج و مشقت لازم برای درمان شدن را درک می کنم. چیزی که هیچ آدم عاقلی دوست ندارد آن را تجربه کند، ولی وقتی آدم گرفتار بیشعوری شد چاره دیگری برایش وجود ندارد. دیر یا زود زندگی در مقابلت قد علم می کند و می گوید تو بیشعوری. شما هم در مقابل تکذیبش می کنید، لگدش می زنید، لعنتش می کنید، سرش فریاد می زنید، کتکش می زنید، با او جهر و بحث می کنید، سعی می کنید فراموشش کنید و فوشش می دهید. اما زندگی جا نمی زند. یا شما قبل از آن که او به حسابتان برسد به حساب خود می رسید، یا او به حساب شما خواهد رسید. از این رو با صداقت و تأسف فراوان باید اقرار کنم که من 20 سال آزگار یک بیشعور تمام عیار بودم. در این مدت دوستان و اعضای خانواده‌ام از بیشعوری من آزار فراوان دیدند و در بسیاری از مواقع من آنها را از خودم فراری دادم. حتی بیماران من هم از بی‌نزاکتی و خودپسندی‌های زائدالوصف من خیلی می‌رنجیدند. اگر من زودتر به بیشعوری‌ام پی می‌بردم و در سنین پایین‌تر برای درمانم دست به کار می‌شدم، اگر نگویم همه، دست کم بسیاری از این عوارض قابل پیشگیری بودند. به عقیده من هیچگاه برای تشخیص نشانه های بیشعوری خیلی زود یا خیلی دیر نیست. بر همین منوال هیچگاه نیز برای اصلاح عادات بدی که دوستان را میرنجاند، به روابط کاری و تجاری آسیب میرساند و باعث جر و بحث و دعوا و مرافعه با بسیاری از مردم میشود، خیلی زود یا خیلی دیر نیست. خود من تا 40 سالگیم کوچکترین نشانه ای از بیشعوریم احساس نکرده بودم. مثل بیشتر بیشعورها من هم به این که آدم نیرومندی هستم و همیشه به هر چیزی که میخواهم میرسم مباهات میکردم. از همون دوران دبیرستان یاد گرفتم که چگونه ندای وجدانم را خاموش کنم و هر گونه احساس گناهی را در نطفه خفه کنم. در دوران رزیدنتی فهمیدم که میتوانم هر چیزی را با توپ و تشر از پرستاران، بیماران و دیگران بخواهم. یعنی در حقیقت معمولا با این شیوه دیگران را مجبور میکردم که دقیقا مطابق خاص من رفتار کنند. تازه بعد از اینکه به عنوان پزشک متخصص شروع به کار کردم، باز هم فوت و فنهای بیشتری در پرخاشگری و زرنگبازی به دست آوردم. ذکر این نکته مهم است که من همیشه فکر می‌کردم اینها ویژگی‌های مثبت و نشانه اعتماد به نفس هستند. در جایگاه یک پزشک در تست‌های روانشناسی و روانکاوی متعددی باید شرکت می‌کردم و پاسخ همه آنها این بود که من شخصیتی قوی دارم و دارای چنان اعتماد به نفس بالایی هستم که از دیگران بی‌نیازم می‌سازد. نمرات من در خودسازی بالا بود، زیرا تمرکزم خوب بود، مصمم بودم، اختیارم دست خودم بود و خودسنجی می کردم. این به معنای آن بود که کسی نمی توانست با من در بیفتد و اگر هم حوس چنین کاری به سر کسی می زد، به راحتی می توانستم سر جای خودش بنشانمش. افتخارم این بود که می توانم قبل از اینکه دیگران علیه من کاری کنند، من علیه آنها اقدام کنم. این ویژگی‌های شخصیتی خیلی به من کمک می‌کرد، به طوری که در جایگاه یک پزشک متخصص در مقعدشناسی کارم خیلی گرفته بود. با زن بسیار جذابی ازدواج کردم و 2 بچه فوق‌العاده آوردیم. تمام همکارانم به من احترام می‌گذاشتند و در بیمارستان و محافل پزشکی جایگاه ویژه‌ای داشتم. در اجتماع هم به من به عنوان کسی که در حرفش از نفوذ و اعتبار بالایی برخوردار است نگاه می شد. در کل زندگی خوبی بود و من از زندگی و از خودم راضی بودم. اما همه چیز در قلمرو دکتر خاویر کرمنت به خوبی و خوشی پیش نمی رفت. گهگاه این حس ناخوشایند به سراغم می آمد که رفتار احترام آمیز همکارانم نسبت به من بیشتر از روی ترس است تا احترام واقعی. اما اینطور وانمود می کردم که چندان فرقی هم نمی کند و این امر ناشی از هیبت من است. اینطور به نظر می رسید که تا سر و کله من پیدا می شود، بعضی از همکارانم گفتگویشان را قطع می کنند و متفرق می شوند و دوستانم هر روز بیش از پیش از این که نمی توانند با من باشند عذرخواهی می کنند. وقتی در یک مهمانی حرف می زدم، بعضی ها با بیقراری و ناراحتی به زمین خیره می شدند و چیزی نمی گفتند. انگار حتی یک کلمه از حرفای من را هم نمی خواستند بشنوند. اما من اینطور به خودم می قبولاندم که این مشکل خود آنهاست و شاید مشکلات شخصی مشغولشان کرده است. همسرم یک بار جشن تولد غافلگیر کنندهی برایم ترتیب داد، اما غافلگیر کننده ترین چیز این بود که فقط 6 در آن مراسم حضور یافتند که تازه 3 آنها هم زن و بچه های خودم بودند. اما من آن را به پای حسادت دوستانم نسبت به موفقیت های چشمگیرم گذاشتم. برایشان متاسف بودم که حقارت ها و بیکفایتی هایشان باعث می شود که در مقابل من چنین واکنش های نشان دهند. اما زیاد خودم را ناراحت نمی کردم و این قبیل خصوصیات را جزء سرشت آدم ها می دانستم. بعد هم سعی می کردم با بزرگواری این قبیل وقایع را فراموش کنم. سرانجام یک روز از خواب خرگوشی تکانی خوردم. تنها پسرم بعد از ساعتها بگو مگو با من اعلام کرد که نمیخواهد به کالج برود و میخواهد در نیروی دریایی ثبت نام کند. تک پسرم به جنگ من آمده بود. باورم نمیشد. در طی 20 سال گذشته هیچ کس جرأت نکرده بود با من در بیفتد و آخرین کسی که چنین خبطی را مرتکب شده بود سالها بود انگشت ندامت به دندان میگزید. من میخواستم پسرم پزشک موفقی مثل خودم بشود، اما او داشت خیره سری میکرد. از کوره در رفتم و گفتم اگر در نیروی دریایی ثبت نام کند، هرچه دید از چشم خودش دیده. او هم در مقابل چشمان من چیزی را حواله داد که هرچند غریب بود، نحوه استعمال آن برای یک مقعدشناس ناآشنا بود. بعد هم در را به هم کوبید و از خانه بیرون رفت. او به همسرم گفته بود که تصمیم گرفته تا آنجایی که امکان دارد از من دور بشود و به حرفش هم عمل کرد. او در رشته آموزش هوافضا ثبت نام کرد. با این کار پسرم اعصابم خیلی به هم ریخت و در هم شدم. با دلخوری از زن و دخترم پرسیدم که نظرشان درباره این ماجرا چیست و منتظر بودم تایید کنند که من پدر دلسوزی هستم و آن پسر کار احمقانه ای انجام داده است. با بغض گفتم چطور دلش آمد از خواسته منی که اینقدر دوستش دارم سرپیچی کند؟ بعد پاسخی شنیدم که خیلی برایم غیر منتظره بود. اول دخترم زیر لب گفت شما فقط و فقط خودتان را دوست دارید. چند لحظه بهتم زد. بعد در آخرین امید چشم به همسرم دوختم. اما او هم حرف دخترمان را تایید کرد و گفت راست میگوید. اصلا راستش را بخوایی چند سالی میشود که زندگی مشترک ما به آخر خطش رسیده. لطفا همین امشب از این خانه برو. نمی توانستم آنچه را که در حال وقوع بود باور کنم. فقط در عرض چند ساعت دنیای شخصی من نیست و نابود شده بود. تا چند روز آنچه را رخ داده بود در ذهنم زیر و بالا می کردم. قبلا معتقد بودم که حق با من است، مثل همیشه که به رغم اعتقاد دیگران حق با من بود. یکی داشت کسانی را که خیلی دوستشان داشتم از من دور می کرد. آنها را علیه من تحریک کرده بود. دلم می خواست بفهمم کار چه کسی است تا حسابش را برسم. قبلا هم بارها با کسانی روبرو شده بودم که در مقابل اعتقادات و رفتارهای من دست به یکی کرده بودند. در چنین مواقعی فقط و فقط با اتکا به اراده قویم توانسته بودم وقار و شخصیت خودم را حفظ کنم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که این مورد با بقیه موارد فرق چندانی ندارد. بزرگترین دغدغه‌ام این بود که در نهایت با پیروزی به نزد خانواده‌ام بازگردم. اما هر کاری که در این راه می‌کردم با شکست مواجه می‌شد. آنها نمی‌خواستند مرا ببینند و با من حرف بزنند. ما از هم دورتر و دورتر می‌شدیم. سرانجام با درماندگی چیزی را قبول کردم که قبولش برای هر بی‌شعوری سخت است. به کمک کس دیگری نیاز دارم. بنابراین با یکی از همکاران روانپزشکم به مشاوره نشستم. همه چیز را برایش تعریف کردم و از او پرسیدم که اشکال از کجاست و چه به سر خانواده ام آمده است. آیا مریض شدند؟ خواهش کردم که حقیقت را رک و راست به من بگوید، زیرا من آدم قوی هستم و توانایی رویارویی با هر خبر و پیش آمد ناگواری را دارم. دوستم کمی درنگ کرد و بعد در حالی که توی چشم‌های من نگاه می‌کرد گفت: آنها مریض نیستند، حالشان خیلی هم خوب است. مدتی طول کشید تا منظورش را از این حرف بفهمم. چیزی که رویارویی با آن برایم خیلی سنگین بود. منظورت این است که پس من مریضم؟ نه، تو هم مریض نیستی، تو فقط بیشعوری. من که از این پاسخ بیادبانه جا خورده بودم با عصبانیت گفتم: من اینجا نیامدم که توهین بشنوم. اگر نمیتوانی مشکلم را حل کنی میروم. و رفتم. در ششمایی که پس از آن سفری شد، انگار که تمام دنیا تبدیل به جهنم شده بود، یا دست کم مطب مقعد شناسی من این جهنم سوزانی شده بود. دلم برای خودم میسوخت و خودم را قربانی نیروی ناشناخته‌ای میدیدم که باعث شده بود کسانی که دوستشان داشتم درکم نکنند و نادیده‌ام بگیرند و کسانی که از آنها کمک خواسته بودم مسخره‌ام کنند. یک روز عصبانی بودم و روز دیگر غمگین، اما هیچ وقت شاد یا حتی راضی نبودم. خوب نمی‌خوابیدم و همیشه بیقرار بودم. هر تأخیر، تعلیق و وضعیت پیچیده‌ای را طوری می‌دیدم که انگار در خدمت دشمنی اسرارآمیز است. نمی‌دانم پرستاران بخش یا بیمارانم در آن زمان چطور مرا تحمل می‌کردند. واقعاً یک هیولا شده بودم. سرانجام یک روز بعد از ظهر که تنها بودم به این واقعیت پی بردم که زمام زندگی از دستم خارج شده است. در واقع این حقیقت برایم آشکار شد که من هیچگاه زمام زندگیم را واقعا در اختیار نداشتم، بلکه فقط با تکبر اینطور میپنداشتم که همه چیز در کنترل من است. کشف این واقعیت موجب آرامش نسبیم شد، به طوری که آن شب راحت‌تر از شب‌های تمام آن 6 ماه به خواب رفتم. روز بعد هنگامی که مشغول یک معاینه مقعدی بودم، ناگهان قطعات باقی مانده این پازل به هم پیوستند. همانطور که داشتم مقعد بیمارم را معاینه می کردم، به کشف و شهودی درباره خودم رسیدم. من بیشعورم. همکار روانپزشکم به من اهانت نکرده بود. او فقط خواسته بود به من کمک کند. فوراً با او تماس گرفتم. بابت رفتار نامناسبم عذرخواهی می کردم و تقاضا کردم که دوباره همدیگر را ببینیم. از آنجایی که یکی از قرارهای ملاقاتش لغو شده بود، توانستم بعد از ظهر همان روز ببینمش. همین که روی صندلی نشستم بیدرنگ گفتم: تو راست میگویی، من بیشعورم. خمیازه‌ای کشید و گفت: این را که همه میدانند. خب تو چطور آن را درمان میکنی؟ چی را درمان میکنم؟ بیشعوری من را دیگر. همکارم گفت: بیشعوری که مرض نیست، یک جور خصیصه است و به همین خاطر هم قابل درمان نیست. منظور چیز که قابل درمان نیست؟ ببین، چه تو بیشعور باشی چه نباشی، واقعیت این است که خیلی از مردم بیشعورند. بیشعوری چیزیست مثل چپ دست بودن، قابل درمان هم نیست. بهزده شده بودم. پرسیدم: پس اگر علم روانپزشکی نتواند مشکل بیشعوری یک نفر را حل کند، فایدهش چیست؟ ببین، بیشعوری بیماری خاصی نیست، مثل یک جور طرز بیان است. همانطور که علم مقعد شناسی نمیتواند برای معالجه کسانی که سرشان با کونشان بازی میکند کاری کند، روانپزشکی هم نمیتواند برای کسانی که شعور ندارند کاری بکند. اصلا میدانی ما چقدر روانپزشک بیشعور داریم؟ آن وقت بود که فهمیدم نباید چشم امید به یاری کسی داشته باشم. ندای درونی به من میگفت که او در اشتباه است. اعتقاد داشتم بیشوری یک نوع خصوصیت اخلاقی بد نیست، بلکه بیماری است. یک نوع اعتیاد است به رفتار ابلهانه و وقیانه که سرانجام ما را چنان بیچاره میکند که حتی از درک تعصب و تکبر خودپسندی من هم ناتوان باشیم. بنابراین من برنامه ای را برای مراقبت، درمان و بهبودی خودم آغاز کردم که چند سال طول کشید و در نهایت چیزی را ثابت کردم که همکارم معتقد بود محال است. بیشورها قابل درمانند، چیزی که در وهله اول غیر قابل باور می نماید و برای بیشورهایی که هنوز درمان نشدند به کشف دوباره اصول و ویژگی های انسانی می ماند. افسوس می‌خورم که چرا زودتر روند درمانیم را آغاز نکردم تا آنقدر به دیگران آزار و زیان نرسانم. البته توانستم برخی از کارهایم را جبران کنم، به طوری که همسرم دوباره مرا پذیرفته و با هم زندگی خوب و شیرینی داریم. دخترم با من آشتی کرد و الان در کالج درس می‌خواند. پسرم هم خلبان نیروی دریایی شده است و دارد به من درس پرواز یاد می‌دهد. مقعد شناسی را مدت هاست که رها کردم و الان کارم معاینه بیشعور هاست. حالا من روانپزشکیم که تخصصش کار روی بیشعوری و کمک به بیشعورها برای رهایی آنها از این عارضه است. البته شاخص سنتی روانپزشکی هنوز از این تلاش ابتکاری چندان حمایتی نکرده است، اما کار من رونق بسیاری دارد و شعار اصلی من همه جا پیشیده است که بیشعورها امیدوار باشند. حالا من دائما در کنفرانس ها سخنرانی می کنم و با درمانگرهای زیادی که روی سایر اعتیادها کار می کنند در ارتباطم. البته کتاب بیشوری چیزی بیش از روایت بهبودی شخصی من است. جرقه امیدی است برای آنهایی که با بیشوری خو گرفتند. اعلامیه رهاسازی است. دیگر لازم نیست کسی از باشور شدنش ناامید باشد. بیشوری یک بیماری مشخص مثل سایر بیماری هاست که با راه‌ها و وسایل تعریف شده قابل درمان است. طی کردن راهی که منجر به درمان من شد برای هیچ بیشوری غیر ممکن نیست و این همان راهی است که من تا کنون هزاران بیشور را به آن راهنمایی کردم و به این ترتیب به آنها کمک کردم با موفقیت درمان شوند. فقط به یک چیز نیاز است و آن هم شهامت توقف بیشور بودن است، که خب البته مشکل ترین بخش ماجرا هم معمولا همین است. برای این منظور باید راهنما یا درمانگر خوبی داشته باشید. در همین رابطه یکی از دوستان من به نام کالوین استابس که مدیر یک درمانگاه روانپزشکی است داستان جالبی تعریف می‌کرد. او از زنی می‌گفت که در جستجوی مفهوم زندگی به کوههای هیمالیا رفته بود و پس از سالها جستجو مردی را در غاری یافت. با خودش گفت آهان، یک مرتاز در حال تمرکز و مراقبه در غار. و با آن مرد گفت آیا شما راه رستگاری را به من نشان می دهید؟ و مرد چیزی نگفت. زن نشست و به تقلید از مرد در خود فرو رفت. در پایان آن روز وقتی که برخاست و برود پرسید پیشرفتی داشتم؟ مرد باز هم چیزی نگفت. صبح فردا زن بازگشت و دوباره شروع به مراقبه کرد و وقتی که آفتاب داشت غروب می‌کرد عازم رفتن شد. آن وقت یک بار دیگر پرسید پیشرفتی داشتم؟ مرد هیچ چیز نگفت. هفته‌ها و ماه‌ها همین ماجرا عیناً تکرار شد. سرانجام غروب یک روز حوصله زن سر رفت و بر سر آن پیرمرد فریاد زد که حق باز، این همه روز اینجا در انتظار رستگاری نشستم و آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاد. 6 ماه از عمرم را تلف کردم و هیچ چیزی نشانم ندادی. به تو هم می‌شود گفت مرتاض؟ بعد هم کوله هفتمنیش را به طرف پیرمرد که همانطور توی غار نشسته بود پرتاب کرد. به رغم آن ضربه سنگین، مرد توانست روی پاهایش بایستد و تلو تلو خوران گفت من مرتاض نیستم و این انگها به من نمی چسبد. تو هم اگر خیال کرده ای که من مرتاضم، مقصر خودت هستی نه من. زن که پاک از کوره در رفته بود گفت خب اگر تو مرتاض نیستی پس چه کوفتی هستی و اینجا چه غلطی میکنی؟ آنگاه مرد سرش را با غرور بالا گرفت و گفت من جزامیم و به این خاطر در این غار زندگی می کنم که از محل زندگیم تبعید شدم. چه بیشور باشید و چه درگیر با بیشورها، با انتخاب این کتاب دست کم راهنمای خوبی انتخاب کرده اید و راه را عوضی نرفته اید.